عرقیات رو شروع کردید، یعنی رفتید به سمت صنایع تبدیلی در حوزه گیاهان دارویی به ویژه؟
بله، بنده سر سال 1371 اولین تولید کننده شانس‌های طبیعی و گیاهان دارویی و گلاب و عرقیات بودم.
پس یعنی شما اولین تولید کننده در ایران هستید تو این حوزه؟
نه، قبل از ما بزرگترین و اولین کارخونه ایران گلاب بوده.
خب بله، پس 30 سال تو این حوزه دارید کار میکنید.
نه.
بیشتر رو چه گیاهانی کار میکنید آقای مهندس، آقای دکتر؟
ما چند بخش، یه بخش روی گیاهان دارویی با نسبت به آب و هوای هر منطقه گیاه خاص خودشو داره.
خب
یک گل محمدی هستش که خب چند تا محصول از خود گل محمدی، خود گل هست، گلبرگش هست، گلابش هست و احساس.
بله،
تقریبا 5-6 نوع محصول از خود گل هستش. روی نعناها چند تا نعنا هست، نعنای حالا پپرمنت و اسپرمنت که اینا هم عرقش گرفته میشه، هم احساسش و هم خود برگ گیاه
خشک میشه، صادر
میشه. بله،
صادرات هم میکنید دیگه شما؟
بیشتر این کار ما صادرات.
بله، پس گل محمدی و نعنا و دیگه چی؟
بیشتر گیاه های دیگه هست.
یعنی تنوعش زیاده.
بله، گل رنگ هست، تقریبا 15-9 گیاهیه که ما داریم صادر میکنیم.
بله،
غیر از گیاه هایی که صادراتش ممنوع هستش.
آها، خب آقای دکتر، با توجه به اینکه ظرفیت کشتش در ایران وجود داره، یعنی ما در مناطق مختلف کشور میتونیم انواع گیاهان دارویی رو کشت کنیم، به نظرتون چقدر ارزاوری داره برای این کشور؟ مثلا تو من از مردمم پرسیدم، خیلی‌ها گفتن که باور کنید کار نفت رو انجام میده، یعنی اگر ما تو این حوزه کار کنیم از نفت درآمدمون بیشتر خواهد بود، که اصلا دیگه قصه فروش نفتمون هم نخوریم، نفتمون بره به سمت صنایع پتروشیمی، اونها فراوری بشه و ازش کالا تولید بشه. میخوام ببینم تو این زمینه ما چقدر ظرفیت داریم، چقدر نیاز داخل هست، چقدر ظرفیت صادراتی داریم که بریم کار کنیم روش.
بله، دکتر خانم ببینید که ما، من کلی عرض کنم، در سال 2020 بله، آمار صادرات کلن ترنوور گیاهان دارویی در دنیا یه چیزی بالغ بر 120 هزار میلیارد دلار بوده.
بله،
و پیشینی کردن که این آمار تا 2050 به 500 هزار میلیارد دلار میرسه،
یعنی در
کل دنیا
120 هزار میلیارد دلار، عدد بالاییه.
ما عرضم حضورتون که کل صادرات سال 1399 کشور یه چیز بالغ بر حدود 550 تا 600 میلیون دلار بوده، یه چیزی حدود که این حدود 70%ش متعلق به زعفرانه.
آها، درست میفهم. من فکر کردم که فقط عرقیات رو میگید، یعنی غیر از زعفران. ما مثلا گلاب و حدود 3 میلیون دلار داشتیم، گلاب و برخی از عرقیات رو 3 میلیون دلار سال 99 داشتیم صادراتش.
البته بیشتره، گلاب و عرقیات حدود 5 میلیون دلار.
5 میلیون دلار. خب بس آمار شما.
حالا من چون مسئولیت اتحادیه رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم
کلا. اینا آمار آقای نخجوانی به ما دادن آقای مهندس.
بله.
گمرک داده.
بله.
2 میلیون دلار حالا چی شده این وسط؟
بله. حدودا ببینین، من خدمت شما عرض کنم که از این سهم بازار ما یه چیزی حدود کمتر از این درصد، چون حدود 70%ش فقط زعفران خاص، زعفرانه که ما صادرات داشتیم. از این 550 میلیون دلار حدود 350 تاش متعلق به مثلا حضورتون زعفران بوده، 20 میلیون دلارش متعلق با گیاهان داره.
بسیار
عالی. با توجه به موقعیت کشورمون، 8000 گونه گیاهی در کشور، این نیست. بله، ما موقعیت های بسیار خوبی رو در کشور داریم که اینها گیاهان متنوعی هم داریم، ولی خب از طبیعت برداشت کردن این به نظر من اخلاقا درست نیست. برای این گیاهان متعلق به نسل‌های آینده ما هست.
خب.
و خیلی از گیاهای ما در حال انقراضه که خوشبختانه الان سازمان منابع طبیعی خیلی جلوگیری کردن از این موقعیت ها، ولی بعضی از گیاهایی که بشه جایگزین کرد در طبیعت، که اگر یه قسمتی برداشت بکنن مجددا به اون قسمت رو تا 5 تا رها کنن یا کش کنن که
اینه. اون گیاهان خودرو رو بیشتر میگید درسته؟
نه الان بله گیاه خودرو که در طبیعت
خودش رشد پیدا میکنه.
بله مجاز یا مجاز مشروط هستش یا ممنوع هستش که سازمان منابع طبیعی مسئولیت نگهداری زیست‌محیطی این گیاه ها رو داره. حالا با توجه به اینا ببینید کشورهایی که الان سهمی از ترنوور گیاهانداری دارن، خب ظاهراً چین، هند، اروپا و آمریکا هستن.
آره.
ولی بزرگترین ترنوور گیاهان دارویی در دنیا متعلق به آلمانی هاست که انگلیسی ها خیلی سالها تلاش کردن این بازار رو به دست بیارن، ولی متعلق به شرکت های بزرگیه که در آلمان وجود دارن.
یعنی اونا منطقه شون انقدر مثل منطقه ما هست که بتونه اکثر گیاهان دارویی رو در خودش رشد بده آقای مهندس؟
نه من عرض کردم بازرگانی این کار دست بله گردش مالیش دست آلمانی و مدیریتش در دنیا متعلق به آلمانی.
عجب زبلایی هن اونا دیگه با توجه به شرایطی که حالا ما تو کشور داریم، یعنی باید یه خورده رو همین بازرگانی هم کار کنیم آقای دکتر.
بله بله
آقای دکتر ببینید الان شما یه عددی رو گفتید که یعنی امکان داره که این ترنووره به 550 میلیون دلار برسه، یعنی پیشبینیه که کارشناسان کردن و ببخشید 550 میلیارد دلار درسته؟ 550 هزار
هزار میلیارد
دلار، یعنی بله. خیلی عدد قابل توجهیه.
بله.
ما کشورمون با توجه به ظرفیت‌هایی داره و با توجه به اینکه گونه های گیاهی متفاوتی داره، آیا مثلا همون گونه گیاهی که شما فرمودید که سازمان مراتع و اینها میگن یا اجازه نمیدن یا میگن هر چند سال یک بار، آیا قابلیت کشتش وجود داره که ما هم سهمی در این 550 هزار میلیارد دلار داشته باشیم؟
ببینید ما خودمون در کشورمون الان کشت میشه، ما زمین‌هایی رو الان در
بله کشت میشه اونایی که خودرو هستن و
اونایی که خودرو هستن. ببینین باید یک مدیریت خاصی روش در کشورهای دیگه هم همینجوره که جایگزین کنن، یعنی اگر یه منطقه برداشت میشه تا 5 سال آینده برداشت نشه که اون گیاه‌ها بتونن دوباره رشد کنن یا جایگزین کشت میکنن.
آفرین.
یعنی منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها مراتع یک بهره مالکانه حتی بابت بعضی از سمخا که صادر میشه از کشاورز و صادر کننده میگیره، برفت کیلو 200 هزار تومان برای سمخ انگوسه میگیره و اونو اجازه میده که توی منطقه برداشت کنن و صادر کنن. بعد اون منطقه رو مثلا تا چند سال کشت نمی کنن، مجددا این انگوسه ها شروع میکنه به رشد.
بله خب
به این صورته. بعد اون پولی که میگیرن خرج باید منابع طبیعی کنن که متاسفانه نمیشه.
آها حالا متوجه شدم. ما در کشورمون چقدر ظرفیت تولید داریم اینو میدونید آقای دکتر؟
ظرفیت تولید کشور ما خیلی زیاده با توجه به جغرافیای کشورمون.
بله.
و مناطقی که داریم ظرفیت تولید خیلی میتونیم بالا داشته باشیم. بله میشه جایگزین ارزم حضورتون که فرآورده های نفتی بشه.
بله.
ولی متاسفانه تکنولوژی و ماشینالات خوبی رو نداریم. این یک دهه اخیر شرکت های دانش بنیان خیلی زیادی کار کردن در رابطه با گلاب، عرقیات، اتانس ها، اصاره ها که تقریبا 1.5 دهه هست که کار کردن و تونستن حالا محصولات دیگر رو فرآوری کنن. ببینید ما الان در زمینه داروهای گیاهی بیش از 2000 رو فکر میکنم 300 نوع داروی گیاهی در کشور مجوز گرفته و داره تولید میشه.
بله.
180 شرکت هم که داروی گیاهی دارن درست.
بله.
خب اینا خودش ببینید چقدر مصرف داره و خب اینا 80-90% کشت میشه.
همینطوره.
ما جای این داریم که بتونیم یه سهمی از این ترنوور بازار جهانی رو که امروز حدود مرتفع 120 هزار میلیارد دلار در سال 2021 اگر رسیده باشه ما بتونیم 10% حداقل بازار جهانی رو بگیریم.
بله انشاءالله امیدوارم این اتفاق بیفته. بیشتر فکر میکنید که با توجه به اینکه خیلی از کشاورزان عزیزمون هم گاهی به ما پیامک میدن تو چه حوزه‌ای کار کنیم، میشه تشویقشون کرد که برن به سمت کشت گیاهان دارویی؟ آیا براشون صرفه اقتصادی داره؟ حالا فقط کش کنن، حالا میگیم صنایع تبدیلیشو بسپرن به شما و دوستان دیگر شما.
بله ببینید ما الان بیشتری سعیمون اینه که در کشور مشورت بدیم به وزرا، به وزارتخونه هایی که مرتبط میشه در رابطه با این کار، که بیشتر کشت قراردادی رو برای کشاورز عزیزمون درست کنن، چه در رابطه با زعفران و چه در رابطه با گیاهان داری. به علت این که یک بار میبینیم برفرض ما در حدود 20 سال پیش برفرض حدود 12,000 هکتار گل محمدی داشتیم، امسال که من با شما صحبت کنم در حال حاضر بیش از 30,000 هکتار زیر کشت گل محمدی داشتیم. باید ببینیم عرضه و تقاضای بازار چیه و کشاورزا بیان قرارداد ببندن، میتونن بیان با اتحادیه گیاهداری قرارداد ببندن با کسانی که صادر کننده و تولید کننده هستن، با ضمانت کامل کشتشون انجام بدن و در هر منطقه چه گیاهی خوب میشه. بعد ضمانت میدن که آقا تولید کننده ضمانت میده، خرید میکنه با کیفیت خوب، کشاورز هم میکنه، خیالش راحته که بعد زمان برداشت کالاش رو دستش
نمیمونه،
گیاه تخصصی هست.
آفرین، این خیلی نکته خوبیه. آیا باید وزارت جهاد کشاورزی تو این زمینه مجوزش رو حالا ابلاغ بکنه آقای دکتر، یا اینکه مثلا خود کشاورز میاد شما آقای دکتر رضایی رو میبینه میگه من مثلا توی همچین منطقه هستم، فرض بفرمایید که حالا آبشنهای خوبی رو تولید میتونم بکنم، شرایطش وجود داره، شما بیاید از من خریداری کنید، حالا یه قراردادی با هم دیگه میبندید، یا اینکه نباید حتما وزارت جهاد کشاورزی در ابتدا مجوز رو صادر بکنه از اون؟
نه، نیازی به مجوز نیست. کسی که زمین داره، شخصی آب داره، زمین داره، امکانات کشت رو داره، میتونه بعد از طریق اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان گیاهان دارویی و زعفران با اونها بیا تو لینک اونها ارتباط برقرار کنه با تولید کنندگان و صادر کنندگان کشاورز و قرارداد چه ببنده. حالا یه کشاورز در منطقه سیستان بلوچستان، یه کشاورز احتمال داره در منطقه کرمانشاه یا خوزستان باشه. یکی از ببینیم ما نقاط ضعفی رو داریم، نقاط قوتی رو در کشور داریم، که نقاط ضعف اون خب در بروکراسی های اداریه. متاسفانه در وزارتخونه های ما تا به حال خب عمل کرده میتونم بگم با چشماندازه بلند نداشتن. همین علت ما از بعضی از تکنولوژی های دنیا، ماشینالاتی که امروز ارزان و گرون شده، تولید کننده های ما عقب هستن. برفرض یک ماشین بسته‌بندی در زمینه دمنوش ها، یک ماشین اروپایی یه چیزی بوده از 450,000 یورو هستش تا 1,200,000 یورو، یه ماشین کوچیک. حالا ببینین اگر یه تولید کننده بخواد یه همچین سرمایه
هزینه رو بکنه،
اون فیزیبل استادی و توجیه طرح نداره براش. همین علت مجبوره با ماشین های کشورهای جهان چندم و پایین‌تر و ارزون‌تر عمل کنه و نمیتونه به استانداردهای بالای بین‌الملل دستیابی پیدا کنه تو بازار فروشش، چون باید با کیفیت باشه.
بله، حالا اونایی که این ماشینا رو استفاده میکنن در کشورهای خارجی واقعا برای اون صرفه اقتصادی داره؟ مثلا 1,000,000,000 یورو فقط بابت یه دستگاه بده آقای دکتر؟
100%. کسی که میاد 1,000,000,000 اونجا میده، اونجا ببینید بخش یک، حالا غیر از تامین مواد اولیه ملزوماتش هست و بخش کارگری هست. دستگاهی که 1,200,000,000 یورو هستش کار 150 تا کارگر رو انجام میده.
عجب.
و کیفیت بالا.
من همین دارم فکر میکنم مثلا اون عرق زنیان، حالا مثال میزنم، من نمیدونم که اون کشورها چی دارن، مثلا یه شیشه چقدر در میاد برای مصرف
کننده؟ عرق زنیان که میفرمایید، عرقیات کلن ما دستگاه های استیم دیستیلیشن یا تفتی رو در ایران میسازن. این دستگاه ها طراحی 80 سال قبل هم همینه.
بله، اون چیزی که شما میگید چیه پس اون ماشینالات؟
اون دستگاه های بسته‌بندی گیاهان دارویی. یا دستگاه های جدیدی که برای سانسگیری استفاده میشه و ما متاسفانه در کشورمون به خاطر کم آبی باید از این دستگاه استفاده کنیم، دیگه توسط آب نباشه. میلیون ها لیتر آب برای تقطیر و خنک کردن کندانسورها و تقطیر استفاده میشه، میتونه توسط گاز CO2 و گازهای دیگه سیستم های جدید استخراج روغن ها و اسانس ها رو از گیاه ها انجام بده.
خب یه سوال مردم از شما پرسیدن آقای دکتر، گفتن ما همیشه به دنبال مثلا عرقیات خالص هستیم، میگیم اونی که دست سازه خالص تره، اونی که با دستگاه هست نه خالص نیست. از آقای دکتر بپرسید که واقعا این شکلی هست یا نه، مثلا ما میریم کارخونه ای میگیریم خیالمون راحت باشه از خالص بودنش؟
ببینید، این تفکر به نظر من ببخشید
اشتباهه،
تفکر سنتی ماست، اینطور نیست. دستگاهی که سیستم تخدیر داره که 1000 کیلو برف از نعنا یا گل میریزن درونش و تخدیر میشه و کارخونه دارای استانداردهای لازم هستش و از این نظر به وزارت بهداشت و اداره استاندارد هستش، عرضم حضورتون این 100% در زمان تولید، در زمان نگهداری، در زمان بسته‌بندی استریل بهداشتی همه چی رعایت میشه و زیر نظر کنترل مسئول فنی و کنترل کیفیت آزمایشگاهشون هست و در نهایت وزارت بهداشت و اداره استاندارد داره اینا رو ببینه. ببینید ولی من خودم شخصا معتقدم که خب ما اون صنعت سنتیمون هم باید حفظ شه. خیلی ها هزینه این دستگاه ها رو و ایجاد کارخونه ها نمیتونن داشته باشن. ما میتونیم با کیفیت خوبم در تولید کم حتی خانگی به صورت سنتی تولید کنیم ولی کیفیت بالا.
بله.
یه مقداری سخته.
خب آقای دکتر، شما رئیس محترم اتحادیه تولید کنندگان صادر کنندگان گیاهان دارویی هستید، بفرمایید که چند تا تولید کننده تحت نظر این اتحادیه کار میکنن، چقدر صادرات داریم، یعنی از این جهت که چند تا صادر کننده داریم که دارن در سال صادرات میکنن، کدوم کشورها بیشتر خواهان گیاهان دارویی ما هستن یا حالا بگیم اسانس ها و عرقیات ما هستن؟
بله ببینید، ما از زمانی که بنده مسئولیت این اتحادیه رو قبول کردم حدود 30 تا 35 تا عضو داشته. الان بیش از 100 عضو تاپ لول تولید کننده و صادر کننده کشور رو دارد.
بله.
زمینه که در سطح کشور هست، چون اتحادیه ملی گیاهانداری فرآورده‌های غذایی و زعفران ایران هستش، با یه چیزی حدود تا این اتحادیه بیش از 55 ساله که پدران ما قبل از ما و اعضایی که توی محترم هیئت مدیره اتحادیه بودن بوده و سابقه خیلی بزرگی داره. شرکت هایی که الان عضویت ما رو دارن بیش از بعضی اکثرشون بیش از از حدودتون 30 تا 50 سال حدود 5 دهه تجربه کار در کشور رو دارن. صادرات ما همونجور که عرض کردم یه چیزی حدود در سال 1999 حدود 550 میلیون دلار بوده که حدود 0.5% بازار ترنوور بازار جهانی بوده. بیشترین چه کشورهایی که در حال حاضر با ایران همکاری کردن و ایران صادرات داره، چین هستش، هند هستش، آلمان هست، فرانسه هست، کانادا هست، کمی به آمریکا هست. در زمینه گلاب و عرقیات اینا عرض حضورتون کشورهای امارات، کویت، عراق، مجددا فرانسه، کانادا، ژاپن و حتی آمریکا از کانال به خاطر سانکشن‌ها از کانال کشورهای دیگه صادرات میشه.
بله. یه شنونده یه انتقادی کردن آقای دکتر، اینو یه ذره واضح‌تر توضیح بدید که بدونن. نوشتن که خواستم تذکر بدم اعدادی که درباره گردش مالی گیاهان دارویی دارید ارائه میدهید اشتباه هست. میگید 120 هزار میلیارد دلار 913.53.95. اینو توضیح بدید که منظورتون چی بود؟
ببینین میتونین به سایت بین الملل در زمینه گیاهان دارویی اقتصاد اگر خواستین، حالا من آدرس سایتشم میگم در اعلام کنین که اونجا برن مطالعه کنن. این ترنوور گیاهان دارویی دنیا هست
در سال 2020، تاکید کنم اینو، در سال 2020 120 هزار میلیارد دلار گردش مالی گیاهان دارویی در کل جهان بوده از زن شنونده. حالا بر اساس منابعی که آقای دکتر رضایی دارن عنوان کردن. خب آقای دکتر، بریم سراغ کیفیت حالا این کالا یا عرقیجاتی که خود ما و اسانسایی که ما داریم تولید میکنیم با کشورهای دیگه. بفرمایید کدوم کشور تو این زمینه حرف اول رو میزنه؟ کشور ما از لحاظ کیفیت در چه جایگاهی قرار داره؟
ببینین شهد و مهد، من مثال یک گیاه کشور اون از خدمتتون در رابطه با گل محمدی.
بله.
یا با نام علمی دمشق روز هستش که به نام در دنیا به نام گل دمشقی میشناسن. از وقتی که این متعلق به کشور ما بوده، تاریخ کشور ما نشون میده، تاریخ دنیا نشون میده، از ایران به کشورهای دیگه رفته و رشد کرده. الان بالاترین تولید اسانس گل محمدی متعلق به کشور بلغارستان هستش، ترکیه هستش، فرانسه هستش و چند کشور دیگه که اخیراً هم چین رفته در تولیدش. ببینید ما در کشور بلغارستان بیش از 50 محصول
بله
از یک گل محمدی گرفته میشه.
50 محصول ماشاءالله.
بیش از 50 محصول از آرایشی بهداشتی، لوسیون پوست،
بله،
گلاب، از نموشون تو انواع اسانساش، صابونهاش، کرمهاش که خیلی هم گرم قیمت هست.
عجب.
ما چیکار کردیم؟ یک گلاب و نهایتا یک اسانس،
سه چهار تا
اسانس، اونم فرست اول اسانس اولیه رو استخراج کردیم. تقریبا جدیدن دوستان همکارانمون در کشور تو یک دهه تونستن یه مقداری هم اسانس تام یا اسانس خالص رو صادر کنن، اونم تولید کنن، اونم خیلی کم
بعدا.
و خیلی گرونه، چون اسانسی داریم ما اسانس از کیلو 2000 دلار داریم تا 17,000 دلار بستگی به اون مواد مؤثره داره، مثل طلا میمونه با درصدهای مختلف، طلای 12 عیار تا
18 و 24 عیار. آقای دکتر، خیلی ها نوشتن چجوری تشخیص بدیم یه گلاب گلاب خوبی از بوش تشخیص بدیم، چجوری متوجه بشیم که گلاب اصله یا گلاب دو آتیش هست؟
متاسفانه به دلیل، خیلی متاسفم به دلیل ارزم حضورتون که این که یه مقداری تو این چند ساله گل گرونتر شد و هزینه های برداشت و چیدمان و نگهداری گل و استخراج یه مقداری گرون شد، خیلی ها رو بردن به، خیلی از افراد متقلب در کشور رو بردن به اسانس های مصنوعی که وارد میشه و در آب میزنن متاسفانه، و این به صورت بوی ظاهرن گلاب میده. یه گلاب مرغوب باید از حضورتون طعم کمی گس تلخ داشته باشه، بوی فرشی داشته باشه، از حضورتون که و یک لیوان آب خنک رو اگر بذارن و یک قاشق از اون گلاب رو بریزن، باید بوش با اون گلاب فراتر باشه، بوش خیلی
بیشتر از اون گلاب باشه.
بله، اصلا فرشتره، طبیعی تر میشه وقتی داخل یک لیوان آب خنک یک قاشق گلاب مرغوب رو میریزن، مواد مؤثره باز میشه و بوی بسیار مطبوع و تازه عین خود گل رو شما بو کنین.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه که حالا این نکته رو هم به ما گفتید. و اگه بخواید در پایان یه موضوعی رو بیان بکنید خیلی کوتاه فقط آقای دکتر، که کمک میکنه به صادرات بیشتر این حوزه چیه، فقط 5 ثانیه 6 ثانیه بگید.
ببینید ما باید در کشورمون برنامه داشته باشیم که اول هدف داشته باشیم بعد استراتژی. متأسفانه کشور ما اول استراتژی بعد هدف. اشتغال زایی ارزم حضورتون ارزاوری در کشور داشته باشیم و بتونیم این صنعت رو به درجات عالی برسونیم و باعث بشن که مخصوصا کشاورزی عزیز ما در کشور موفقیت بالایی رو داشته باشن و برداشت خوب.
انشاءالله. ممنونم ازتون آقای دکتر محمدعلی رضایی، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، خدا نگهدارتون. سپاسگزارم ازتون. دوستان شنونده، با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
راه پیش رفت. البته مردم هم وظایفی دارن، بنده مکرر این رو گفتم، مردم عزیزمون بایستی این 4 تا مسئولیت مهم رو قبول کنن، به عهده بگیرن. یکی مسئله ماسک، یکی مسئله فاصله، یکی مسئله تهویه، یکی مسئله صابون زدن دست. اینا که کارهای مشکلی نیست، اینا همش کارهای آسانی است. این رعایت ها رو بکنم قطعا تأثیر خواهد گذاشت در ابتلا به این تلفات سنگینی که دل انسان رو به درد میاره اینها به وجود نخواهد. در مسئله اقتصاد خب مشکلاتی در کشور وجود داره الان در زمینه مسائل اقتصاد. تورم بالا یکی از اساسی ترین مشکلاتی، کسری بودجه هست، معیشت مردم کم درآمد هست، اینها مشکلات مهمه. کاهش ارزش پول ملی هست که این یکی از اون چیزایی است که انسان واقعا خجالت زده میشه از این قضیه. کاهش قدرت خرید مردم هست. مشکلات فضای کسب و کار، این هم ما تأکید کردیم، مسئولین اقتصادی همه یعنی تأکید کردن و گفته شده، اما خب مشکلاتی در بهبود فضای کسب و کار وجود داره. مشکلات نظام بانکی، اینها مشکلات دیگری هم هست که اینها رو بایستی برای هر کدوم جداگانه بایستی واقعا برنامه ریزی کرد و کار کرد و حل این مسائل مهمه. یک نکته اساسی این است که مردان اقتصادی ما و مسئولان اقتصادی ما در این دولت بایستی در حل این مشکلات هماهنگ عمل کن. اون انسجامی رو که ما قبلا عرض کردیم یه مصداق مهمش اینجاست، یعنی نظرات رو یکی کنن در این زمینه‌های مهم اقتصادی و هماهنگ عمل بشه. حالا اینی که آقای رئیس جمهور گفتن که معاون اول مسئولیت هماهنگی دارن، بسیار کار مهمی است. این خیلی مهمه، یک هماهنگی در این زمینه‌های اقتصادی انجام بگیره و این مأموریت هم به خوبی انشالله تحقق پیدا کنه. و اگر چنانچه اختلاف نظری هم هست، من مؤکداً توصیه میکنم که آقایون اختلاف نظر رو میان مردم نیارید، چون اختلاف نظر اقتصادی وقتی به مردم منعکس میشه تأثیرات واقعی خودش رو در محیط اقتصادی میگذاره، یعنی اون مشکلات توهمی تبدیل میشه به مشکلات واقعی در بازار کار مردم و در محیط اقتصادی مردم. اگر مشکلی اختلافی وجود داره در خود دولت اینا رو حل کنن، به مردم منعکس نکن. یک نکته در مسئله اقتصاد توجه به بخش های پیشران اقتصادی است. بعضی از بخش ها به معنای واقعی کلمه پیشرانان رو، مثلا فرض کنید که بخش مسکن، که کارشناس ها میگن اگر بخش مسکن به جریان بیافته کارهای مهمی، بخش های متعددی به راه میاد. یا بخش صنایع مهمی مثل صنعت فولاد، صنعت خودرو، بخش های انرژی و پتروشیمی و امثال اینها وقتی که به کار بیفته اینها جنبه پیشران داره، بایستی اینها رو به حرکت در آورد و در این بخش ها به خصوص هماهنگی متولیان کار خیلی مهمه.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است. هشتگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیوی اقتصاد.